بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل راجع به عوامل مؤثر در تعمیق فهم به عنوان نکته نهم بحثایی مطرح شد، همچنین ذیل عنوان و نکته دهم موضوع تحقیق و پژوهش تا حدودی پیگیری شد. در عنوان یازدهم به نکته یازدهم ارائه انبوه کارهای تحقیقی قابل انجامه. ارز کردم گاهی از اوقات طلبه احساس میکنه که کاری برای انجام دادن چندان وجود نداره. این کاملا نادرست است. در همه رشته ها تقریبا بسیار واضح و روشنه که وقتی انسان دقیق میشه کارهای انجام نشده گاهی از اوقات برابری میکنه با کارهای انجام شده یا بیش از اون خودش رو نشون میده. لذا راه برای تحقیق و پژوهش و اینها فراوان. نمونه هایی از این کارهای تحقیقی رو عرض کردیم. از جمله اونها نحوه ارائه دادن های مختلف برای بحث های فنی و علمی از جمله حکمت و عرفان هست. ارائه دادن های مختلف، مثلا در زمان های سابق مباحث فلسفی و عرفانی رو به زبان داستان هم ارائه می کردن. در سابقه تاریخی ما این معنا جدی بوده. خب بعد در فرهنگ های دیگه و اینها این مسیر ادامه پیدا کرد ولی متاسفانه در فضای ما فروکش کرده و این آسیب های خاص خودش رو میزنه. ما انواع متون داستانی، رمان های فلسفی عرفانی، اینها رو میتونیم بهش بپردازیم و اینا جنبه های مختلفی داره، هم در فضای ترویج بسیار کمک میکنه، هم در فضای فراگیر شدن حکمت و اون دانش مورد نظر در فضاهای عام‌تری کمک میکنه. و طبیعی که وقتی یک دانشی فراگیر بشه چقدر میتواند استعدادهای برجسته رو جذب بکنه و کل این دانش چجور حرکت میکنه و پیشرفت پیدا میکنه. رو من عرض کردم داستانهای فلسفی این به گونه های متعدد قابل نوشتن هست. حالا موارد فراوانی هم در ذهن است، قبلا هم عرض کردیم. مثلا فرض کنید که از جمله کارهای خیلی خوبی که می شود کرد این استش که رؤسای اندیشه های مختلف رو انسان بتواند در یک مناظره خیالی و داستانوار کنار هم بنشونه و بحث پیش ببره. خیلی متن جالب و زیبایی در خواهد آمد. مثلا متکلم و فیلسوف و عارف و اینا کنار هم بنشینن راجع به موضوعات متعدد با هم بحث بکنن. بحث‌ها رو در طول تاریخ انجام دادن. ولی اگر در یک متنی با اون ظرافت‌های خاص هنری و با تمام دقت‌های اینا خودش در سطوح متعدد قابل ارائه است. حتی در عالی‌ترین سطح هم چون این طرحی بسیار کارآمده، یعنی جاذبه بسیار فراوانی خواهد داشت. طبیعتاً از آثاری هستش که در تعمیق اندیشه در پیشرفت همه این دانش‌ها کمک خواهد کرد. یا مثلا فرض کنید که از جمله ارائه‌دادن‌های مختلفی که وجود داره مباحث، طرح مباحث حکمت برای سنین مختلفه. ما اینا رو نیاز داریم. عرض کردم که آقا معظم رهبری چند بار الان این نکته رو دارن مطرح می‌فرمان که فلسفه برای کودکان. حالا برخی از دوستان تأمل‌هایی داشتن، خودمونم تأمل‌هایی داشتیم که این یعنی چی، مثلا معنای این سخن چیه، ورود در این فضا به چه شکله. ولی در صورت یک امر ضروریه، یک امر ضروریه اگر بخوایم یک تربیت عقل بنیان در فضای جامعه شکل بگیره به گونه ای که افراد جامعه به زودی تحت تأثیر برخی از فضاها قرار نگیرن و بادهایی که از این سو اون سو میوزه، شبهاتی که میاد زود اونها رو متزلزل نکنه، بنیانهای قوی اندیشهی داشته باشن، باید این کار صورت بگیره. چنانچه انواع تربیت های دیگر، گرایش های عاطفی اونها هم باید صورت بگیره، ولی این معنا بسیار جدی است. پس واقعا میارزه که طلبه ای یا طلبه هایی یا پژوهندگانی تخصص خودشون رو اختصاص بدن به طرح مباحث فلسفی برای سنین خردسالی. این اتفاقا از جهاتی به یک تبحر بسیار فوق‌العاده‌ای در واقع نیازگاه است. فکر میکردم به این نتیجه میرسیدم که کسی میتواند این کار رو به نحو احسن انجام بده که خودش تخصص خیلی خوبی در اون فن داشته باشه. در هر صورت این هم از جمله کارهایی است که می شود انجام داد برای کودکان، برای نوجوانان، برای سنین مختلف. به چه نحوههایی باید ورود و خروج صورت بگیره، ما از این طریق چقدر مفاهیم دینی رو میتونیم منتقل بکنیم، آموزه‌های دینی رو میتونیم منتقل بکنیم، و فضایی رو که الان موجود هستش این فضا شکسته بشه، کاملا آموزه‌های اصیل دینی به نحو عقلانی محکم و مستحکم در ضمن فضاهای فلسفی و عقلانی که سرریز میشه این کارها صورت بگیره. باز از جمله کارهای دیگری که ما میتوانیم بروز بدیم، حالا اون بحث قبلی رو هم، یعنی انواع راه مختلف، این فضا باز هست و مسائل فراوانی باید در این حول هوش انجام بگیره. مثلا الان ما ارتباط زبان علمیمون به لحاظ حوزه علمی با دنیا تقریبا منقطع هست. ما در مجامع علمی دنیا حضور نداریم، اونا هم خبر ندارن ما چی کار داریم میکنیم. این که گاهی از اوقات پرسیده میشه که مکالمه مثلا نظرتون چیه و چی کار باید کرد، خب واقعا یکی از جهات ضعف حوزه های ما همینه. ما حتی زبان عربی هم که قبلا داشتیم به حوزه های ما متعارف و مرسوم بود، اون زبان رو هم تقریبا از دست دادیم. لذا ارتباط برقرار کردن ما حتی با جهان اسلام، برای اینکه حرف خودمون رو بزنیم، با اینکه الان فضا بازتر شد برای ارائه حرف و اینها، این مقدار دچار مشکل شده. لذا هم زبان عربی هم زبان انگلیسی باید برنامه‌ریزی‌های صورت بگیره. اون توجه دادم قبلا، مبادا اینجوری باشیم که همین یه لحظه آدم گرم بیفته واردش بشه یه مدتی کار بکنه باز ول کنه، اینجوری نه. جمعی جوانب رو بیاندیشه، اگه تصمیم میگیره حساب شده و برنامه‌ریزی شده عمل بکنه. ما الان ارائه مباحث خودمون رو در شکل‌های مختلف بین المللی نداریم. لازم هم نیستش که حتما ما مسلح بشیم به زبان اصطلاحی اونها تا حرفای خودمون رو بزنیم. ما باید با فضای فرهنگی و اصطلاحات علمی خودمون این دانش رو ترویج کنیم. ما نباید بریم در زمین اونها بازی کنیم، باید اونها رو به زمین خودمون بکشونیم. اگر میشد مثلا فضاهای علمی خیلی پخته در برخی از نقاط دنیا به حسب اون چرا که ما میشناسیم شکل میگرفت و یک حوزه های درسی میتونست تأسیس بشه و نشون داده میشد به جوامع دیگر که دقت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای در فضای حکمت پژوهی و مباحث عرفانی و امثال اینا وجود داره، که البته تا حدود زیادی الان بستر برای این مسئله آماده هستش، اگر این معنا تثبیت میشد، اون وقت ما میتوانستیم به راحتی اون فضای فرهنگی و فکری که خودمون در مسائل حکمت و عرفان تعقیب میکنیم اونها رو به این فضاها بکشونیم. یعنی این خودش یک نقطه است. یعنی ما نباید فرض کنیم بریم فلسفه های اونها، گرچه دانستن فلسفه های اونها اشراق بر اونها دقت های ویژه تری رو در ارائه بحث های خودمون میاره، ولی اینکه بخوایم در قالب اونها قرار بگیریم و حرف های خودمون رو بزنیم، این تقریبا کار غیر موفق و ناموفقی. ولی اگر اونها رو وارد فضای کار خودمون بکنیم، این تقریبا یک تحول بنیادین و شگرف صورت خواهد گرفت. در صورت این که عرض میکنم ارائه های مختلف حتی در این سطح فرض کنید که ما انواع کارها رو به لحاظ فضاهای بین‌المللی می‌خوایم انجام بدیم، چقدر طلبه خوش استعداد خوب برای این فضاها ما نیاز داریم که هم آشنا باشه به این فن و رشته، هم آشنا باشه به زبان بین‌المللی، هم آشنا باشه به نحوه ارائه دادن‌های خیلی عالی که بتواند مباحث رو جا بیندازد. از جمله کارهای تحقیقی که قابل انجام هست برای پژوهندگان راه حکمت و عرفان اسلامی، کارهای وسیع تاریخ علمی و تاریخ مسائل علمیه. اینا جزء کمبودهایی است که ما الان داریم. قبلی بارم گفتم جزء کمبودهای ماست. هم راجع به تاریخ خود دانش، مثلا تاریخ فلسفه، تاریخ عرفان، در خود فلسفه تاریخ عمیقی از تحولات فلسفه مشا، تاریخ عمیقی از تحولات فلسفه اشراق، تاریخ عمیقی از تحولات فلسفه حکمت متعالیه، تضارب اینها با اندیشمندان دیگر و مسائل فراوان تاریخی که در اینجا وجود داره، جنبه‌های مختلفی از فواید و عوائد انسان میتونه توجه بکنه در حول و حوش این کار بسیار عظیم. و واقعا میطلبه که پژوهندگانی، طلبه‌هایی عمر خودشون رو اختصاص بدن به فضاهای تاریخ دانش فلسفه و عرفان. مضاف بر اون تاریخ مسائل دانش، تاریخ مسائل دانش باب وسیعی رو باز میکنه که این البته به همدیگه کمک میکنن. تاریخ مسائل دانش میتواند بازم از جنبه‌های متعدد آموزشی، محتوایی و باز نسبتش که با تاریخ علم پیدا میکنه و مسائلی از این دست میتواند کمک کار باشه. اینا خلاهایی هست که الان وجود داره و جای کار هست. کارهای تطبیقی گسترده، یعنی ما کار فراوان داریم، کارهای تطبیقی گسترده، این تطبیقی که میگیم عنوانش عام میاریم چون انواع تطبیقها میتواند انجام بگیرد، مثلا تطبیق بین فلسفه اسلامی و انها فلسفه هایی که در گوش و کنار دنیا وجود داره که میتونن فلسفه های مؤثر باشه، کمک های فراوانی این فضا میتونه بکنه به رشد و غنای فلسفه ما، میتونه کمک بکنه، عظمت فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی میتونه نشون بده، به اون فلسفه ها میتونه کمک بکنه. یکی از راه های رخنه در اون فلسفه ها هست، در اون اندیشه ها هست و بازم آدم تأمل بکنه جنبه های متعددی رو میتونه پیدا بکنه که به لحاظ مباحث تاریخی میتونه اثرگذار باشه و چیزایی از این دست. و یه کار دیگری هم که یعنی دور پژوهش های دیگری که میشود راه انداخت، پژوهش های در قبل یعنی دین پژوهی های فلسفی و عرفانیه. خب ذخیره عظیمی به عنوان دین پیش روی ما هست، منبع عظیمی مثل قرآن، روایات، و واقعاً انسان باید به خودش بباله، خصوصا تو جوامع شیعی فوق العاده است. من گاهی وقتا تو برخی از صحنه‌ها مثلا حتی فضاهای اهل تسنن نگاه میکنم، میبینم فقیر هستن از جهت منابع دینی و حدیثی و اینا برای برخی از کارهاشون، ولی الحمدلله ما تو جوامع روایی شیعیمون به وفور از اینها داریم. این به وفور واقعا همینجوری است. فقط شما نهج البلاغه رو ببینید، غوغاست به لحاظ حوزه مرتبط با فضای حکمت و عرفان. حالا تا چه برسد به ذخایر بسیار فراوان دیگری که ما در این بین داریم. خب کارهای فراوان و گسترده‌ای از این جهت می شود کرد. اساتید هم می فرمودن، آدم هم خودش متوجه هستش که این هم کمک می کند به فهم عمیق‌تر از گزاره‌های دینی، هم کمک به فلسفه و عرفان می کنه. منطقه تمام اینایی که عرض میکنم با آیین‌نامه‌های خاصی باید اعمال بشه، یعنی نباید سادگی‌هایی رو که گاهی از اوقات انسان مشاهده میکنه اونها نباید در صحنه باشه و کاملا فنی حساب شده عالمانه این مسیر طی بشه با تمام ضوابطش، که این تعامل دو سویه بتواند اهداف و ثمرات خیلی خوبی داشته باشه، هم برای فضای فهم دین، هم برای ارتقاء سطح مباحث فلسفی و عرفانی. همین روشی هستش که صدر متعلهین این روش رو اعمال کرده، ولی خیلی جالب و خوب هستش که ما یک بتوانیم اصول این کار را به عنوان اصول استنباط حوزه معارف یا یک منطق جدید، ارتقاهایی رو که سطح کار صدر متعلم به منطق میده به لحاظ پژوهش‌های فلسفی و عرفانی، اگر بتوان این به درستی استخراج بشه، چون چه قبلا عرض کردم در ایشون در برخی از آثارش در المسائل الکاشان رساله المسائل الکاشانی آخرش این تذکر رو میده که بارها متذکر میشه، میگه التفات ما به روایات نه از جنبه تقلیده. ایشون میگه تأملات شدید با ضوابط خاص خودش به جوامع روایی ما میتواند تولید حکمت محمدیه بکنه صلی الله علیه وسلم. این اسم هم ایشون بکار بره، معلومه که یک ایدهایی در ذهن ایشون بود، از یه جهتی کارهایی که انجام دادم در همین راستاست، ولی خیلی جدی تر از این میتوان کار کرد. پس ببینید کارهای تحقیقی و پژوهشی به نحو انبوه پیش روی ما طلاب و پژوهندگان فضای حکمت و فلسفه و عرفان اینها هست، این کارها رو باید انجام بگیر. این هم به عنوان نکته 11. نکته 12 که یادداشت کردیم تر بکنیم، بحث تسلط بر دانشه. ببینید هر دانش اینجوریه، فلسفه و عرفان هم که محل بحث ماست اینجوریه، هر دانشی چند تا مسئله بنیادین داره، 3-4 برابر اون مسائل نیمه بنیادین داره و صدها مسئله پیرامونی و ریز در زیر مجموعه داره. وقتی کسی وارد یک دانش میشه، مثلا وارد فرض کنید که فلسفه آموزی میشه، باید به انگیزه هیمنه بر دانش و تسلط بر دانش کار بکنه. اگه همین فضایی که عرض کردم رو در نظر داشته باشه، مثلا آدم میخواد فرض کنید ما رشته هامون این نیست، مثلا یه رشته ریاضی رو میخوایم طی بکنیم، مثلا میخوایم فیزیک یاد بگیریم، آدم در بعد وقت میمونه روبروی یک کوهی وایستاده که این کوه تا مثلا افلاک سر کشیده. اینجور نیست، همه دانش ها حتی مثلا فلسفه ای که گاه از اوقات برای افراد مثل یک غول نشون میده، یا مثل اصول فقه که اینقدر متورم شده ما میگیم مثلا 14 سال میگشه که یک دوره درسش تمام بشه، ما باید این نکته توجه داشته باشیم. همون اصول فقهی که اینجور در درجه اول خودش رو گسترده و وسیع و عمیق و اینها نشون میده که از یه جایی هست، ولی انسان قدرت هیمنه داره. اگر این اندیشه رو داشته باشی، بابا این دانش مگه چیه؟ این دانش 7-8-10 تا مسئله بنیادین داره، 2-3 برابر این 20-30 تا مسئله نیمه بنیادین داره، بقیه هم فروعاتی است که از همیناست. البته اون جای کار داره، خب تا اینکه انسان تاریخ اون مسئله رو بیابه، اقوال در اون مسئله بیابه، خودش فرصتی میتره. ولی همین انگیزه که من میخوام برای این دانش مسلط بشم، ببینید چقدر فضای انسان رو واضح میکنه. از همون اول کتاب اولی که آغاز میکنه میدونه باید چی کار بکنه و یواش یواش میدونه به کجاها باید سرک بکشه، کدوم کتابا رو باید دست بگیره، با کیا باید سرشاخ بشه، و انسان این قدرت رو داره. اگر این فضا رو داشته باشه، یعنی با انگیزه هیمنه بر دانش انسان کار بکنه، کتابهای اصلی درسی هر رشته را شناسایی بکنه، کتابهای منابعی و پیرامونی هر رشته را شناسایی بکنه، با سرعت و دقت متون درسی رو پشت سر بذاره. این سرعت و دقت رو تأکید میکنم، با سرعت و دقت، بعضی اون سرعت و دقت چجوری جمع میشه؟ میشه اگر ما فرض کنیم، ما حالا بعداً میرسیم اون در قسمت سوم باید بگم، من وقتی که مثلا کسی بدایه میخونه یا نهایه میخونه بهش نمیگم شما حجم انبوهی از حواشی و کذا و کذا اینا رو ببینید، گاهی از اوقات اصلا به برخی پیشنهاد شما اصلا هیچی نبینید، فقط کلاس درس فعال همراه با تفکرهای زیاد و مباحثه، یواش یواش اونها رو اضافه کنید، توجه کردید؟ اینا رو اضافه کنید. بسیاری از متون درسی با توجه به ابزارهای کمک آموزشی که شکل گرفته میتوان در ایام تعطیلات انجام داد، به سرعت میشود متون اصلیه. بعضی میگن خب ما این کتاب رو خوندیم، اون کتاب رو خوندیم، چرا باز بقیه متن رو بخونیم حالا تو فلسفه یا تو چیز دیگه؟ اونا میگن اینطور نیست. ما حالا نحوه تنظیم شدن این کتاب‌های سبکی داره، از مثلا آسان‌تر به سخت‌تر، و در هر کتابی یه زوایای دیگه‌ای تشریح، گرچه همون مسئله قبلی هم مطرح شده، خود این تکرار اون بحث و تأملات مکرر در اون بحث همراه با استاد چقدر کمک میکنه. هی دقیق شدن تدریجی یک بحث چقدر کمک میکنه به لحاظ فضای آموزشی. حالا در هر صورت وقتی به لحاظ تاریخی یک رشته کتابها به عنوان کتابهای محور در یک دانش شناخته شده، پژوهنده باید مسلط بر همه اون کتابها باشه. مثلا الان کسی نمیتونه بگه من دانش اصول فقه رو مثلا فرض کنید که میخوام در حوزه کاری انجام بدم ولی خبر ندارم رسائل توش چی میگذره، کفایه توش چی میگذره. این تقریبا معنا نداره. توجه کردید؟ گرچه تیزهوشی های خاصی داشته باشه، مباحث و عمیق دریابه، ولی باید باخبر باشه اونجا چه گذشته، بتونه استناد کنه، بتونه شاهد بیاره. پس بنابراین در ضمن این نکته این بحث رو عرض بکنم که خوندن متون درسی جزء لوازم کاره. اینطور نیست که انسان بخش اینا رو بتونه حذف بکنه. بعد ما بدایه خوندیم دیگه چرا نهایه بکنیم؟ نهایه خوندیم دیگه مثلا بس. اینجوری نیست. کتاب‌های درسی مشخص شده رو باید با سرعت و دقت این کتاب‌ها رو بخونه با همین انگیزه، با اعمال نکته‌هایی که قبلا عرض کردیم، اعمال انجام انواع یادداشت‌ها و غیر اینها، پیکره دانش رو برش مسلط بشه و بعد با تحقیق‌های عمیق رو چند تا مسئله بنیادین صاحب نظر تو اون رشته بشه، با این انگیزه کار بکنه. و الا اصول فقه خوندن‌هایی که غیر از این فضا داشته باشه چه ارزشی داره؟ و در حد آشنایی یه چیزایی خونده کافی دیگه. اگر به غیر از این انگیزه باشه چه ارزشی داره؟ تو فضاهای فقهی مثلا اگر به این انگیزه نباشه خب چرا اینقدر؟ در حد آشنایی کتابای خونده باشه کافیه. در فضای فلسفه هم همینجوره. اگر به انگیزه یه تسلط بر دانش نباشه، برای چی انسان فرض کنید که تا کتاب اسفار پیش بره اون ظرایف و دقایق؟ در حد بدایه نایی بخونه کافیه براش به لحاظ فضاهای دیگر. پس باید با این انگیزه، با انگیزه هیمنه بر دانش وارد اون دانش بشه. این هم نکته 12. نکته 13 رو این عنوان بهش دادیم که زیدش چند تا نکته رو خواستیم بگنجونیم و اونم مسائل روانشناختی دانش پژوهیه. راجب همه دانش هست، راجب فضاهای فلسفه و عرفان اینام هست. معمولا کسی که ابتدا وارد یک فضای دانشی میشه، اگر این نکته‌هایی که پیشتر گفتیم اینا رو حواسش باشه، کمتر این حالت بهش دست میده، کمتر این حالت بهش دست میده. ولی اگر نکته‌های پیشین چندان درش اعمال نشده باشه یا به نحو متعارف وارد یک دانش بشه، اوائل احساس یک نوع تکثر آزاردهنده میکنه. خصوصا فرض کنید کسی هستش که مثل ما طلبه ها چندین درس رو هم میخونه. مثلا فرض کنید که اومده ادبیات میخونه، ادبیات صرفش هست، نحوش هست، و بعد فرض کنید هر کدوم از اینها فضای تخصصی خودشون هم دارن، ولی طلبه الان داره در حد آشنایی و آشنایی خوب و به تدریج به طرف تخصص رفتن همه اینا رو میخونه. کلام میخونه، فلسفه میخونه، منطق میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه. این حالت تکثر آزاردهنده براش پیش میاد. احساس میکنه همه چی شلوغ پلوغه و چجوری میخواد بشه مثلا. این رو باید توجه داشته باشه یک طلبه، یک دانشجو باید توجه داشته باشه که این فضا بسیار متعارف و معمولی و عادیه، طبیعیه. به تدریج این تکثرها به توحد گرایش پیدا خواهد کرد، هم به لحاظ رشته‌های مختلفی که به لحاظ فضای طلبگی مثلا داره پیش میره، هم به لحاظ فضای یک دانش. آرام آرام این فضا جدی است، یعنی اینقدر به توحد میره که همون العلم نقطتون کسر الجاهلون، یواش یواش پیوندهای مباحث رو از بنیاد متوجه میشه و آرام آرام کسی که کار کرده شاید به چشم دیگران نیاد یا حتی در کتاب‌ها خیلی جدی نشون داده نشده باشه، متوجه میشه که همه اینها گره در دو سه تا نقطه داره و یا حتی پیشرفته تر از اون بتونه گره در یک نقطه را متوجه بشه. توجه کن، این از تکثر به توحد گراییدن یه امر طبیعیه. تو دانشگاه متعدد هم همینه. الان فرض کنید داره فقه میخونه، اصول میخونه، چیزای مختلف میخونه، تفسیر میخونه، حدیث میخونه، چیزای مختلف. ولی اینها آرام آرام وقتی انسان تو سطوح بالاتر قرار میگیره سر همه اینا جمع میشه، همیاری و در واقع همافزایی نسبت به همدیگه دارن، متعنه دارن به یک نقطه اشاره میکنن، حالا یک نقطه رو تاکید میکنن، ممکنه فرض کنید که این معنا دور باشه، ولی احساس جمعیت پراکنده ها به تدریج برای انسان حاصل خواهد شد. متوجه میشه ادبیاتی که خونده با اون هم دقت ها لازم بوده، متوجه میشه فقه خونده، اصول خونده، تاریخ خونده، چیزهای دیگه خونده لازم بوده، متوجه میشه کلام خونده لازم بوده، متوجه میشه حکمت خونده، فلسفه خونده، عرفان خونده لازم بوده. توجه کردید انواع این پژوهش ها سرشالا در یک معنای وسیعی که در واقع باید اعتقاد داشت همه دانش ها یا لاحل بیشتر دانش ها تا حدود زیادی همین جوری هم. و خب دیگه از دست انسان بر نمیاد که همه اونها رو بتواند وارد باشه و اینها، ولی در حد آشنایی اونایی که استعداد دارن میتونن این کار رو بکنن. دیدم بعضی این کار میکنن، به لحاظ حافظه قوی دارن، به لحاظ آشنایی که دارن فضاهای متعدد رو آشنا هن، خودشون هم میدونن متخصص اون رشته ها نیستن، ولی این فضاها میتواند کمک های خیلی خوبی در رسیدن به نقطه های وحدت توحد داشته باشه. تو همین فضا این نقطه رو عرض بکنیم که تو هر رشته که انسان میره یک دوره تدریس میتونه همه این پراکندگی ها رو جمع کنه. مثلا تو یک دانش ما کار میکنیم، ابتدا احساس تکسر و ناهماهنگی ها میکنیم، به تدریج وقتی زمان تدریس رو عرض کردم، وقتی یک تدریس که پیش میاد مسائل جمع جور خواهد شد و انسجام لازم رو در ذهن پیدا میکنه و اون پراکندگی هایی که گاهی اوقات بدون احساس میشه و آزاردهنده است اونا از میان میره. و یکی از چیزهایی که گاهی اوقات به لحاظ روانشناختی اثر میذاره اختلافات در یک دانشه. بعضی ها این روحیه رو دارن، گاهی اوقات این روحیه ترویج هم میشه، من نمیدونم با چه منطقی این روحیه ترویج میشه، ترویج فضاهای اختلافی و برخی از استفاده ها مناسب با معرفت شناسی غربه. توجه کردید ما تو فضاهای خودمون اگر بخوایم رو مسئله اختلافات تاکید بکنیم دیگه نقطه مشترکی نداریم که روش بیستیم. یعنی میخوام بگم یعنی فرض کنیم اگه بگیم اختلاف باعث میشه که ما از یه فضای دوری بکنیم، مثلا توی فلسفه، تو فلسفه این بحثا کمتره، میگه اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اختلاف دارن، دو قول سه قول چند قول گفتن و هنوز هم دارن بحث میکنن. الان دیگه بحث بر سر این نیست که ما اختلاف رو حل کنیم، الان بیشتر طرح این اختلافات برای دستیابی به عمق مسئله است. این نکته رو توجه میکنید، طرح اقوال مختلف بعد از اینکه یک سیر تاریخی برای یک دانش پیش اومد، اینا جنبه‌های آموزشی داره، اینا جنبه‌های آموزشی داره، گرچه کسی همین الان هم میتونه یه قول بزنه ولی دیگه تقریبا پخته شده در خیلی از بحث‌ها، جنبه‌های آموزشی داره. اگه بخوایم بگیم چون اینجا اختلاف هست پس من نمیرم، پس کجا میخوای وایسی؟ هنوز جا اختلاف هست. فرض کنیم که میگه اینجا اختلاف هست، مگه تو فقه اختلاف نیست؟ مگه تو اصول اختلاف نیست؟ مگه تو تاریخ اختلاف نیست؟ تو تاریخ مگه اختلاف نیست؟ مگه تو تفسیر اختلاف نیست؟ مگه تو اصل دین اختلاف نیست؟ مگه تو نبوت اختلاف نیست؟ مگه تو خدا اختلاف نیست؟ توجه کردید این که انسان احساس بکنه میخواد یک اطمینان قلبی پیدا بکنه، یه چیزی که دیگه همه قبول داشته باشه، خاطر این چیزی رو فقط همون بدیهیات باید بیسته، تو بدیهیات الان بعضیا خسته میکنن، توجه کردید، تو اون بدیهیات باید بیسته دیگه حرکت نکنه. ما یک روند منطقی داریم، پایه‌های اصلی رو میچینیم و بعد در واقع سنگ بناهای دیگر رو مرتب میکنیم و بحث رو جلو میبریم. و البته اختلافاتی هم در این فضا میشه، طبیعی دانش و تکامل دانش است. بقیه از بحث رو در ذهن هست ولی طرحش الان لازم نیست، بحث معرفت شناختی است که در جای خودش بشه. طبیعی یک دانش هستش که این فضا رو داشته باشه. بعضی از بنیه‌ها و جان‌ها وقتی با این اقوال متعدد برخورد میکنن اصلا برافروخته میشن، کیف میکنن. توجه کردید یه جایی که خیلی همجا صاف داره پیش میره خیلی خوششون نمیاد. از این طرف باید به این سبک انسان باشه، بیاد مخالف چی ببینه چی میگه و اون وقت انسان بتونه برای ایمنه پیدا بکنه. علم دانش در روایات هست که نمیدونم آرا رو به هم دیگه بزنید، یتولد منها ثواب و امثال اینها، آرای متعدد باید بزنید تا قوت رأی پیدا بشه، قوت اندیشه پیدا بشه. بلند ساده، خیلی ساده، وقتی که تو ذهنم هست میخوام بگم میترسم آسیبزا باشه، توجه کردید؟ همینجور خیلی ساده، خواهی این خیلی ساده وقتی یک بحث رو این برای عمومش برای نداره که برخورد ندارن، ولی برای فضاهای دانشی همینجور خیلی ساده فرض کنید که یک مسئله رو داره قبول میکنه، بدونید که همینجور ساده هم این مسئله از دستش در میره. چقدر خداوند متعال لطف دارد این پرسش ها، این سوالات، این دغدغه ها، این بحران ها رو ایجاد میکنه در انسان و انسان ورزیده میشه، به تعبیر برخی از اساتید استخوندار میشه. توجه کردید؟ بعدها البته آسیب های پیرامونی هم سر خود جای خودش هست، تلفات هم زیاد داره، ولی کسی که از این میدان میگذره و رد میشه و شخص محکم بنیانی میشه، چقدر این شخص میدونید تو فضاهای متعدد میتونه مثل کوه وایسته و کمک بکنه و فضاها رو پشت سر بذاره. در صد وجود اختلافات تو هر دانشی، تو هر مسئله طبیعیه. تا به من از این اختلاف پیش اومد، یه چیزی رو البته قبلا هم عرض میکردم، اونایی که تو یک دانش کار میکنن به تدریج متوجه میشن رگه های واحد اصیل همه جا هست. توجه کردید؟ مثلا تو همین بحبوحه اختلافاتی که انسان پیدا تو یک دانش میبینه، وقتی بررسیشون میکنه میبینه اختلافاتشون در کجاها مثلا هست، تو اون ریشه ها. مثلا من یک بحث فلسفی نشون، بحث علیت، از اون اولی که اندیشه فلسفی پیدا شد غیر از سوفسطایی رو بذارید کنار، تا الان من کسی رو علیت حرفی زده، همه هم تو فضای علیت هست. هیچ این بنیان مستحکمی است که تخریب نخواهد شد. بله، حالا یکی علیت اونجوری تحلیل میکنه، یکی علیت اونجوری دیگه تحلیل میکنه، تحلیل ها تغییر کرده. رو تغییر تحلیل ها هم انسان دقت میکنه، میبینه نقاط مشترک فراوانی است که اینجور همراه اون اصل مسئله داره پیش میره. و یک بحثی، یک روشی در بین بزرگان ما راه افتاد به نام در واقع تبیین اتفاق آرا، که این آرای مختلف در ظاهر اختلاف نشون میده ولی در واقع اینو متعلن. این هم به لحاظ برخی از مباحث روانشناختی و روانی اینها مؤثر واقعیت هم داره که اینجوری هست. و یک نکته ای که باز به لحاظ روانشناختی عرض بکنم، آدم نباید، یعنی طلبه و دانشجو نباید در سیر حکمت آموزی، دانش آموزی وسواسیت به خرج بده. وسواسیت نباید به خرج بده. وسواسیت آسیب میزنه، هم به جسمش، هم به روحش آسیب میزنه، هم به روند تحصیلش آسیب میزنه. حالا اینا لحاظ تجربه دارم عرض میکنم، گاهی از اوقات افرادی رو انسان مشاهده میکنه. ما با یکی از همین عزیزان برخورد داشتیم، همونجوری بود، از دوستان ما بود. خب دیگه در واقع باید بگیم بیچاره شد بنده خدا، چون هر درسی رو میخوند میگفت که نه نشد، باز دوباره برمیگشت میخوند، باز دوباره برمیگشت میخوند. همه همسالان رفته بودن تو پایه‌های بعدی، چون همون میگفت نه هنوز دقیقاً مثلا صمدیه خونده نشده، زوایایی وجود داره که خونده نشده، مجدد تکرار میکرد. توجه کردید؟ خب این آسیب‌زاست. ما در عین اینکه با تو روند علمی دقیق باشیم و انصاف علمی رو در جوان متعدد رعایت بکنیم، باید از روحیه وسواسیگری پرهیز کنیم. گاهی از اوقات برخی از وسواسی های عملی که در بعضی ها پیدا میشه تأثیر داره حتی در فضای علمیشون، و مباحث بسیار واضح و روشن و بسیار واضح و روشن مرتب اشکالاتی رو که اصلا بنیاد نداره هی مرتب تکرار میشه. این به خاطر این فضاهای متزلزلی است که در نفس وجود داره. ما باید کمک بکنیم به روان خودمون اگر میخوایم واقع گرا باشیم، چون آدم وسواسی تو همه جا، مثلا رو نجاست اگه وسواسی داره اتفاقا میخواد به اون واقع برسه، برعکس میشه. یعنی آدم وسواسی کار رو خرابتر میکنه، آدم وسواسی در رسیدن به واقع کار رو خرابتر میکنه. ما سرمایه های وسیعی در رسیدن به واقع و دریافت مباحث علمی و اینها داریم، باید اعتماد بکنیم به این راه ها. بله، انصاف علمی، دقت ها، سادگی نباید کرد، این درسته، نباید سادگی کرد، ولی در این حال از وسواسیت باید بپرهیزیم. در روش و سیر آموختن، حالا چون خودمون هم از یه جهاتی اینا رو تجربه کردیم و همینجور میبینم دوستان و طلبه و اینا هم درگیر هستن، آقا سالیان سال درگیره که چجوری باید بخونه، چه کتابایی باید بخونه. بابا رها کن قضیه رو، بیش از اونجه که درس بخونه داره فکر میکنه که چه درسی باید بخونه، بیش از اون که درس بخونه. خب بابا اینجوری که نیستش، که شما هر رشته ای میخوای بری از متخصص فضا واضحه. حالا ممکنه اشتباهاتی هم در فضای اندیشه او باشه که مثلا اگر این جلوتر خونده میشد اون علاقه، یه فرق رها بکنه انسان این رو، چون آسیب مداواهای بیش از حد به لحاظ مباحث روشی بیش از اونی که انسان فرض کنید یه چیزایی از دست بده. لزوم مسئله تغافل که فرمایش امام صادق علیه السلام است در همه ابعاد حیات بشری از جمله تو اینجا جدیه. تغافل آقا بعد از یه مدتی، حالا فرض کنید که غصه گذشته رو بخوره که اگر من فرض کنید چه میگردم چه میگردم تمام شد دیگه، و در فضاهای فعلی و آینده اینطور نیست که ما بتوانیم همه دقایق رو اعمال بکنیم. من خدمتتون عرض کردم مثلا ما مفاتیحی که باز میکنیم، مگر همه اون چیزی که در مفاتیح، مفاتیح بخشیشه، کتاب های دعا داریم، کتاب های اما خیلی زیاد داریم. خود ائمه مسیح مگه تک تک همه رو انجام میدادن؟ چون بعضی از ما از ائمه متأخر رسیده، توجه کردید؟ بلازی روش هم اینجوریه، سبل متعدد صراط واحده. حالا روش های تعلیم و تعلم، حالا بیا تلاش اینجا مثلا یه چیزی شنیده میره خدمت یه استاد دیگر، پیش ما که هم بس، ولی خدمت یه استادی میره اونجا مثلا فرض کنید که بهش میگه که شما نباید از اول مثلا این کتاب بخونید یا میخوندید، باید از اول اون کتاب یه دغدغه پیدا میکنه. بابا آقا میخوای راه او رو انتخاب کنی، همون رو برو جلو، اینقدر خودت نباید اذیت کنی. فضاهای کلی رو انسان میسنجه، راهی که فکر میکنه که یک کمی استوارتر هستش اون رو ترجیح میده، انجام میده میره. لذا پرهیز از فضای وسواسیت در ریزکاری های روشی، تحصیلی، محتوایی کاملا باید از حالت وسواسیت پرهیز بشه و تغافل تو اینها باید اعمال بشه. اینم یک نکته. یه نکته دیگری که عرض بکنم با من نکته 14 هم که پرسش هم راجبش زیاده، اینی که آیا آموختن دانش ها آیا به شکل همین آموزش آزاد حوزوی باشه یا فضاهای دانشگاهی و مؤسسات و اینها. ما معمولا از رفقا و دوستان رو که میپرسیدن به این شکل به اونها جواب میدادیم. حوزه زمان تحصیلش طولانیه، فواید خاص خودش رو داره، فضاهای اجتهادی توش خیلی جدیه و ولی آسیب‌هایی هم داره. یکی همین طولانی بودنشه و یکی عدم وجود برخی از متون پشتیبانی کننده است، نگاه‌های درجه دومی یه خورده ضعیفه و این آسیب میزنه. اگر انسان بتواند به لحاظ فضای تحصیل حوزوی که زمان طولانی داره و ما مرتب عرض میکردیم زمانش 20 سال هست، تازه دارم میفهمه که چی کارو باید بشه، 20 سال هست برای این 20 سال باید برنامه‌ریزی بکنه، اگر این ضعف‌ها رو برطرف بکنه، متون پشتیبانی کننده رو داشته باشه، برخی از فضاهایی که در تعلیمات حوزوی ضعیفه اونا رو تقویت بکنه، با همین نکته‌ای که گفتیم بنگیزه هیمنه بر دانش، مسئله تاریخ اون دانش رو توجه کنه و فلسفه اون و چیزایی از این دست رو توجه بکنه، برای کسی که امکانات دیگرش فراهم باشه، شرایط زندگی بهش اجازه بده، هیچ فضای آموزشی دیگری نمیتونه برابری بکنه با این فضا. هیچ فضای دیگری، نه فضاهای دانشگاهی، نه فضاهای مؤسساتی که در اطراف حوزه شکل گرفته و نه جاهای دیگر. و کسانی هم که با این فضای آموزشی آشنا میشن از ملل دیگه این رو اذعان میکنن. حتی من شنیدم تو برخی از کشورها ما مدل‌هایی به سبک حوزوی داریم، همین تو دانشگاه جدید مدل‌هایی به سبک حوزوی داریم که اونها مال نخبگان و پرورش اندیشمندان و امثال اینها هستش. خب این فضا با رفع برخی از نواقص از کردن که رقیب نداره، ولیکن اگر خب طبیعتاً تو فضای حوزوی میدونید که حوصله زیاد میخواد، پشتکار فراوان میخواد، انسان باید اهل برنامه ریزی باشه، چون حوزه وقتی از مقدمات که انسان خارج میشه دروس آزاد میشه دیگه نه حضور غیاب است و نه مراقبت های علمی و اینها هستش، پس به راحتی انسان میتونه در دام انواع خصوصیات نفسانی خودش بیفته، حالت تنبلی او رو بگیره، سست بشه، نتونه فضای علمی رو پیش ببره و همانند اینا. تو این فضاست که ما عرض میکنیم افراد خودشون رو بسنجن، اگر احساس کردن نمیتونن اون نظم خاص، اون پشتکار خاص و همانند اینا رو داشته باشن، برای بسیاری من تأکید میکنم که حتما در این مؤسسات شرکت بکنن، چون اولا دورهاش کوتاه و تحت برنامه است، تحت انضباطه، باز البته فضاهایی که وجود داره مختلف هستش، چه بسا ولی من نمیخوام فرض کنید که دل کسی خالی بشه و امثال اینا، میتواند فضاهای جمع بکنه بین اینها، ولی همه اینا رو توجه داشته باشه، فواید آموزش حوزوی توجه داشته باشه، فواید کارهایی که در مؤسسات هست اونا متون پشتیبانی کننده جدیتر دارن، ذهنیت های کلی نگاه های درجه دوم توشون بیشتره، رعایت زمان و نیازهای زمان توشون بیشتره. اگر همه این فواید تو آموزش حوزوی تزریق بشه، باز تاکید میکنن که هیچ فضای آموزشی نمیتواند برابری بکنه با فضای حوزوی. این هم نکته 14 ها، دو سه نکته هم میمونه و فرصت ما هم الان تمام شده، انشاءالله میذاریم برای جلسه آتی. السلام علیکم و رحمت الله.
مثلا تو فرض تو سه یا تو مشکل هم واقعا این دوره هست مثلا تو دارم بگید مثلا پنج تا شیش تا هفت تا تو فرقه مثلا این پنج شیش تا هفت هم تو
مشکل هست آره یه شب بشنم فکر کنم مثلا در بیاد
مثلا شما با یک فکر کردیم احساس کنیم شاید مدل فلسفه یه مقدار اینطوریه بیشتر که مثلا چند تا پایه داره تغییر روش سوار میشه ولی شاید تو فرق به این
به این سادگی و جمع جوری نباشه، ولی تو اصول فقه میشود این بنیادها رو در آورد. نه تو اصول فقه که خیلی جدیه، اما میتونم نمونه هاش رو بگم تو اصول فقه که حالا ما انشاءالله بنا داریم لازم این مقدمه تفسیر یه چیزی داریم ساختار مثلا آدم تبیین بکنه.
یعنی
حتی برای
هر بابی
شده باشه
مثلا
با الفاظش باید خیلی از بابی خود درست مثلا حالا بگید تو چند بخش اساسی که میتونه من هستم تو دوشنبه میرم بعد یه جلسی ماسی امام رضا رو داشته مطمئن از امرای اونها برای پایان نما نکنم شنبه میخواستم بذارم من گفتم که بذارید شنبه ببینم درس ما چجور میشه. حالا ما میپرسیم ببینیم از مطمئن دوشنبه خوبه
مثلا یک شنبه باشم خواست
نه دوشنبه خوبه که بستر جریان دانش رو تو فضاهای امروز فراهم میکنه.
مثلا
دانش هایی که میتواند دانش ما را ناظر به روز بکنه،
مثلا بحث فیزیک
کنیم هر چیزی دیگر، مثلا هر چیزی که نه مثلا تو فلسفه ما مباحثی رو مطرح بکنیم که فلسفه بتواند جریان پیدا بکنه در شریان های اجتماعی اینها. اینا خودشون مثلا فرض تمدن پژوهی یکی از اونهاست. تمدن اصلا یعنی چی؟ جامعه اصلا یعنی چی؟ طلبه اگه این دغدغه ها تو فقهش هم میده، تو فقه این دغدغه ها داشته باشه خیلی جالبه، خیلی مهمه. اینا برخی از اینها مثلا لازمه باعث فقهی یا جز اصول فقه توجه نمی کنن. اینا برخی جز اصول فقه یا جز قواعد فقهی هست. الان دیگه اینا رو ما نداریم این تو فقه متعارف ما، برخی از این بحث هایی که جز اصول فقه باید باشه یا جز قواعد فقه باید باشه نداریم ما اینا رو.
مثالش می دارم که بزنیم مثلا از اون چیه تمدن مثلا چجوری مزرد کنیم جز اصول فقه باشه؟
ببینید ما میگیم هر چیزی که نقش داشته باشه در روند استنباط اون جز در واقع اصول فقه هست، و هر چیزی رو که حالت قاعدی داشته باشه، یعنی خودش یک امر استنباط شده محتواییه، روشی نیست، ولی یک سیطره ای بر یک باب یا چند باب فقهی میندازه، اینا رو میگیم قواعد فقهی. حالا برخی از این مثلا فرض کنید که نحوه دخالت دانش ها در استنباط، من الان کاملا برای من روشن که چند بار الان گفتم اینه که این باید تعیین تکلیف بشه تو اصول فقه، نحوه دخالت اونها، تعامل، تعاضد، یا اصلا با همه اینا رو دور بگیم. این دعوایی که ما مارکر تفکیک داریم، اینا تو خصوص فقط فضای معارفی، ولی تو همه جا هست. توجه کردید؟ مثلا ما بخشی از فهم دین که مرتبط با حیات تربیتی انسان هاست و یه چیزایی از این دست، مثلا راجع به زن میخوایم فتوا بدیم،
بخش دانشه مثلا
آره. تجربی و غیر تجربی که در ارتباط با زن حرفایی دارن و با قواعد خاص علمیش اثبات شده. یه وقتی ما اون قواعد رو زیرا بشه میزنیم، میگه مثلا حجیت نداره، وقتی میگه نه اون حجیت داره، به تعبیر از سایت الله جوادی که اطمینان اغلایی آوره. شما چطور میتونید اطمینان اغلایی رو کنار بذارید؟ خب این کاری که ایشون کرده همین در واقع شروع این بحثه. ما کیفیت ورود دانش‌ها در فرایند استنباط و تعاملشون با حجج دیگر مثل عقل و نقل، این یک بحث، این جزو امهات اصول فقهیه که الان ما نداریم اصلا، این رو اصلا نداریم. خب این جزو مثلا اصول استنباطی. اما تو مثلا قواعد فقهی ما یک سری قواعدی داریم که تو بستر تمدن و جامعه از خود منابع ما قابل استفاده است.
یعنی متعالنگار نازم
یعنی این قواعدی بیشه، این قواعد و همون قواعدی که تو جامعه شناختی هست و همه اینا هست، اونا از منابع دیگه استفاده کردن و لذا اون قواعد در زیر مجموعه ها کاملا اثرشو میذاره. خود اونا دو مثلا فرض زیر شاخه ها و اینا دارن این کار رو انجام میدن، ولی ما باید از نظر بگیم مثلا بگیم که این اصل کلی که در فضای جامعه شناختی هست لازم منابع دینی خودمون چی میشه، چه قاعده‌ای با در بیاریم. این قاعده تو زیر مجموعه کاملا اثر میذاره.
این چون ما لازم به فضای فرد
به قاعده وحدت توجه کردیم. قاعده وحدت یکی از قواعد حکومتیه.
تقیه هم میتونه باشه.
تقیه یکی از چیزای جدیه. وحدت یکی از چیزای جدیه. میدونیم بعدم بشماره میتونه اینا رو در بیاره. این قواعد اگه استخراج بشه ما تو زیر مجموعه روایات رو بهتر میفهمیم. مثلا روی کرده ما به روایات خیلی فضاش واضحه. مثلا یکی از دوستان ما اینجا میاد راجع به روایات اطلاعات عملی و فراست وقت کار کرده و جمع جور کرده ها. حالا من اینجور نظرشون من اینجور نظرم بود که گفتم تمام این روایات زیل آیاتی هستش که راجع به مکر الهی که حرف میزنه. مکر، خب این یک فضاست درجه کردید. یعنی ما باید قاعده مکر رو در بیاریم. این یعنی چی؟ مکر الهی. وقتی این قاعده در بیاد میتونید اگه شما به این نقطه توجه نکنید گوز اون روایات کش کننده است. مثلا اون روایات هم زد حقوق بشره تنویر مثلا فرسون برقی از فضاهایی که ما رو نمیپسندیم. علتش اینه که شما اصلا فضای حاکم رو نمیتونید تو فضای متعارف مثلا فوزدی خودمون که اصلا این روایات رو همین نقطه کنید بریزی دو نیاری جنو نیاری درد سر میشه برای ما. مثلا پیامبر کارایی کرده بعضی از چیزها. این تو فضای حکومت و تمدن معنا داره. آمریکا میفهمی یعنی چی؟ شما این روایت بده به آمریکا خیلی هوشمندانه است. درجه کرده؟ ما نمیفهمیم این روایت یعنی چی؟ ولی اون میفهمی این روایت یعنی چی؟ چرا؟ چون اون تمدنی فکر میکنه، جامعه شناختی فکر میکنه، ما تمدنی به جامعه
این در واقع همون فضای مثلا سنن مثلا اجتماعی و تاریخی
داریم. یعنی قواعد ما بلازه است که خودمون قواعد فقهی فقه و حکومتی مثلا
اصلا نحوه ورود به فلسفه موضوع برای دانشپژوه چجوری داریم؟ یعنی که این جواب داره
خوب بود که ما فلسفه موضوع هم میگفتیم مثلا یک ورود در مثل فلسفه موضوع این یک دغدغه هست برای کسی که میخواد خوب کار کنه. یک دغدغه هست. باید ابزاراشو مرتب آماده کنه. در زمین تاسه مثلا فرض کنید برای نایبونی که باید آماده بشه. مثلا اگه میخواد فلسفه مضاف به دانشهای تجربی رو بنویسه، باید آشنایی خیلی خوب، نمیگم متخصص، خیلی خوبی به فضاهای دانشهای تجربی داشته باشه. بنیادهای عقلی که اونا دارن، چون آدم گویا میره تو اونجا تو دام میافته. چون اونا همش تجربی نیست، یک بنیادهایی داره، باید تفکیک بکنه بین بنیادها و روی کار. ما مثلا الان تو روی کار خیلی میتونیم شریک باشیم با غربی ها. البته روی کارم عوض خواهد شد، ولی برخی عوض میشه، برخی معناش عوض میشه، خودش عوض نمیشه. یعنی مثلا ما این نداریم تو اعمال که میگن حرام داریم و واجب داریم و مکروه داریم و مستحب داریم و مباح. درسته؟ خیلی از اعمال مباح، خیلی از اعمال به ظاهر مباح نشون میده مباح نیست. یعنی اگه بنیاد تغییر بکنه این تغییر میده، ولی خیلی از صورتشون مباح، معناشون مباح نیست، معنای حاکم بر او مباح نیست،
معنای عوض میشه،
معنای عوض میشه، حتی هیچ تغییر نمیکنه، چاقو چاقوه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی معنای حاکم بر چاقو عوض میشه. بعضی وقت نه، اونقدر موثره که چاقو رو عوض میکنه. مثلا میگه چاقو نباید مثلا فرض کنیم مثلا تیغش بیرون باشه، باید همش بره تو قلا مثلا دارم میگم. گاهی وقت پیشنهاد میکنه صورت عوض کنه، بعضی وقت پیشنهاد نمیکنه صورت عوض کنه، فقط معنا خود به خود عوض میشه، به طور کلی که شما همین شکل ظاهر رو یه جای دیگه میبرید، اصلا این معنا رو نداره، اصلا نمیفهمن این چیه،
خاطر اون فضای
معنایی که حاصل میکنه اینها، معنایی که ایجاد میکنه اینجوری.